السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرجه.
اللهم كل وليك حاجتك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خير شيعته وأنصاره والمستشهدين بين يديه. خدای متعال رو سپاس گذاریم که الحمدلله توفیق دیدار با دوستان رو نصیبمون کرد. امیدوارم انشاءالله به عنایت الهی این جلسه برادرانه شما منشأ خیر و برکت باشه انشاءالله برای تشکیلات، برای خودتون، با امید خدای متعال و هم فکری ها و گفتگوهایی که میشه و زمینه‌ای که برای تبادل عواطف و محبت و برابری فراهم میشه انشاءالله قدرشو بدونید، خیلی فرصت ارزشمندیست. الحمدلله تشکر هم میکنیم از جوای جنرپور و دوستانشون که این امکان رو به همینها فراهم کردن. بله البته با تأخیر، ولی گاهی دیگه شرایط اجازه نمیده، ولی الحمدلله الان این فرصت فراهم شد به لطف خدا. نکته اول، از آیاتی که تلاوت کردن استفاده کنم. سوره مبارکه مزمل رو تلاوت کردن، خیلی نسبت داره با کارها و وظایفی که ما داریم. مسئله یکیش مسئله ارتباط نزدیک و صمیمانه و خالصانه با خداوند تبارک و تعالی است. در این سوره مبارکه دعوت میکنه برای خلوت سحری. اگر مسئولیتی متوجه انسان بشه، اندازه اون اهمیت و مسئولیت، نیازش به این ارتباط بیشتره. لذا به شخص اول صلی الله علیه و آله و سلم هم در این سوره هم در جایی دیگه مثل سوره مبارکه اسراء درباره این نافله سحر و ارتباط سحری با خدای متعال تأکید میشه. ما بسته به مخصوصا مسئولیت هایی که متوجهمون میشه به این ارتباط نیازمون بیشتره. بله در فضای عمومی زندگیمون مخصوصا در زیست جمعی فرصت هایی هست برای ارتباط های جمعی با خدای متعال. نماز جماعت هست، نماز جمعه هست، فرصت دعاهای دست جمعی هست، مجالس ذکر هست، نه خوبه و آثار و برکات خودشون داره، اما هیچ کدام جای اون خلوت سحر رو که ارتباط کاملا فردیه جای این رو به هیچ وجه نمیگیره. ارتباطیست بین شخص خود جناب عالی در جایگاه بندگی با حضرت حق تبارک و تعالی. بذار نیمه شب و از محضرتون ناشعت اللیل اون فرصت تاریکی و خلوت و سکوت و این هاست که برای این ارتباط پیشنهاد شده و کاملا هم ارتباط شخصیه بین شما و خدای متعال برای عرض محبت، برای عرض بندگی، برای تجدید پیمان خالص بندگی بین انسان و خدای متعال، برای کمک خواهی، برای استنصار از پروردگار متعال، برای استغفار و توبه و عذرخواهی. خیلی قیمتی او این وعده رو از حق تبارک و تعالی گذاشته و این فرصت رو اون فرصتی که دوست داره بنده‌هاش حضور پیدا کنن، ذکری داشته باشن، ناله‌ای، اشکی، آهی، خلاصه در کلمات اولیا هم اینجوری استفاده میشه که مرکز اصلی نزول برکات در همین خلوت سحری و در اون خلاصه ارتباط رمزآلود و پر از اسرار بین بنده ها و پروردگار متعال که چشم امید اولیا، چشم روشنیشون، هم قرة عینشون در همین خلوت سحریه، واقعا چشم امید دارن که اگر بالاخره فیضی برکتی برسه از اونجا نصیبشون باشه. در سوره مبارکه مزمل با ملاحظه مسئولیت بزرگ تعلیم و تربیت خلق که متوجه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هست،
اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد،
اینجا ازش تعبیر میشه به قول ثقیل، یه خلاصه مأموریت خیلی سنگینی متوجه شما شده. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، خیلی سنگین، چون سر و کار شما وقتی با ابزار، وقتی با طبیعت، وقتی با خلاصه حیوانات، یا عالمیه، وقتی سر و کار شما از نظر مأموریتی با انسان هاست، این یه عالم دیگه. وقتی مأموریت شما در ساحت انسان ها مأموریت تربیتی باشه، این دیگه کلا یه عالم دیگه است. مأموریت تعلیمی، مأموریت رشد، خب این میشه خودش یک باب دیگری. و ظاهرا کارگشاییش با سحر هاست و توی اون ارتباط ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. خب تو روز هم انسان طبق قاعده کسی که یک چنین مأموریتی داره سر شلوغ دیگه، یا باید مطالعه کنه، یا باید فعالیت کنه، از این جلسه به اون جلسه، از این کلاس به اون کلاس، از این مدرسه به اون مدرسه. ان ملک فی النهار سبحا طویلا، از این دیدار به اون دیدار، این هست. اما اونی که میتونه باعث نشو و نمای خودت بشه و میتونه به تو ظرفیت بده و خودت رو خلاصه سرمایه دار کنه، وجودت رو سرشار کنه از سرمایه های معنوی و از الطاف الهی و از انوار قدسی. این ارتباطه. بعد از اینجا به دست میاد نشد دومتن و اقوام قیلا بزام به قول طلبه ها طبق تنبیه منات طبق محاسبه هرچه که مسئولیت های انسان به این ساحت نبوی شباهتش بیشتر باشه نیازش به ارتباط سحری با خود متعال بیشتر. ببینیم چه قاعده دید. اونم تازه وقتی در دوره شخص اول که سرمایه دارتر از او تو آدم هستی وجود نداره چنین پیشنهادی میشه تبتل داشته باش و تبتل الیه تبتیلا انقطاع از خلق و ناامید از هر که غیر از اوست و تمام امید و توجه و انقطاع به حضرت حق تبارک و تعالی باشه. اونجا این پیشنهاد میشه طبعا برای دیگران تکلیف روشنه دیگه نیاز اون دیگران حتما بیشتره به یک چه ارتباطی و بهره‌مندی. این نکته‌ای که من استفاده کردم از آیاتی که تلاوت کردم حتی ایشون باید همشو میخون نصف نیمه رها کرد و این آیات متصل و مرتبط رو وقتی انتخاب میکنید و تا آخر بخونید تا اونجایی که به یه مطلب نهایی میشه دیگه به اختصار محدودیت وقت جلسه اونجا نگه داشتن که خودتون مراجعه کنید با تأمل تلاوت کنید و انشاءالله فیض ببرید. انشاءالله خدا اونطور رو روزی کنن. تجربه هم هست دیگه، یعنی همه کسایی که در خط ارتباط با خدا متعال به جایی رسیدند از خلاصه باده نوشان چشمه سحر بودند. اونجا یه بالاخره آثاری داره که تو وقتایی دیگه نیست. اخیراً هم که شب و روزتون یکی شده، حالا بعضی از دوستان یه ترتیب جدیدی انتخاب کردن میان آقا خیلی بود پس ما مثلا توی این احیان اخیر توی نمازمونم بخونیم، نماز سحرمونم بخونیم، نماز صبحمونم بخونیم بگیریم توی استراحت. من بیشتر حالا رفقا از این روش این خیلی مختنمه، این شیوه بسیار خوب و خردمندانه، چون اگه اینو انجام ندن معمولا نماز صبح هم بر باد فناست تا چه برسه بخواد طرف مثلا آداب سحری داشت، چون وقتی خوابید دیگه رفت دیگه از دست خواب میشه میبینه یا وقت نماز صبحه یا نیم ساعت ازش گذشته یا یک ساعت گذشته یا لب طلایی شده به خاطر خستگیه دیگه. خستگیه اینم هست، ولی در شرایط عادی هم توصیه اینه دیگه انشاءالله خدا امتحان توفیق عمل بده اون سهم استغفاری که در نماز سحر هست در نافله شب هست این رو انسان از دست نده دیگه، ولو احیانا نرسید یا قبل از خواب یا بعدش بعد قضاش رو به جا بیاره تا تو روزش توی تا شب بعدش برخواه این امکان هست که اون سهمش رو اصلا از این استغفار هم داشته باشه. علای تقدیر اینم داستان است. کار ما بالاخره تو همون حوزه کار ارتباط با انسان هاست، مخصوصا افرادی که تراوت در آفرینش دارن، نوجوانن، سرمایه فطریشون خوبه، ارتباطاتشون با عالم الهی به صورت مبنایی خوبه. چون کار ما تو این حوزه تعریف میشه و هدف از تمام این رفت و آمد و برنامه و اینا تهش هم میدونید که ما یک سهمی در رشد جامعه مخاطبمون داشته باشیم، به ارتباط اونها با خودمون تا تقویت بشه، تجربه های معنویشون زیاد بشه، انسشون با حضرت حق از همون نوجوانی بیشتر بشه، با این جنس از معارف ارتباط بگیرن، احساسات معنویشون تربیت بشه، عواطف الهیشون تربیت بشه. همین چیزاست دیگه. اینا خب شعبه ای از همون کار بزرگیست بر عهده اولیاء خدا و پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم
است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دیگه انشاءالله خدا توفیق بده. من خودم هم یه وقتی پیش خودم همجور محاسبه میکردم اساسا امکان داره مثلا ما در فرایند تعلیم و تربیت به همین معنای روشنش یا علم هم زکی هم و یا علم هم کتاب و حکمه که در نشانه تشکل ما هم همین آیه هست، اساسا امکان داره بدون این پروازهای بلاس معنوی و اوجهای عرفانی و سلوکی که همش معطوف به همین جانش و اصلش مربوط به همین ارتباط سهر هست، نه امکان داره. وقتی نه امکان نداره باید بکنیم خب پس این جامعه معلمین داره همشون اهل سهر هم دیگه انشاءالله. و هرچی این ارتباط بیشتر باشه احساس نیازت به این ارتباط بیشتر دیگه لابد الحمدلله همه اهل معنا و اهل راز و اهل سیر سحری و اینا هست کف که خلاصه اون جمله امام عسکری علیه السلام خاطرتون اولا این الوصول الالله تبارک و تعالی سفرون لا یدرکو الا بامتطاع اللیل، یعنی اساسا وصول به ساحت قدس راهی جز شب روی و رفتن از طریق سحر راه دیگه برش وجود نداره. لا یدرک الا بامتطاع اللیل. هم امام راهب کبیر هم امام مجاهد شهید اینا همه اهل سحر بوده. امام شهیدمون حوالی 2 ساعت بعد از صبح مشغول بودن دیگه تا وقت بین طلوع اینم داشتن یه استراحت مختصری اشتغال دارو چه سهری از تلاوت و مناجات و عشق و خیلی بهرشون بهره های خوب و فراوانی بود. انشاءالله خودم تا روزی کنه بهره دوستم. خوب این یک نکته که بیشتر به خودم گفتم و انشاءالله برای دوستانم مفید باشه. سلام علیکم. اللهم صل
علی محمد و آل محمد. عجل فرج.
شما به حمدالله بهره‌مندید از آثار و نشانهای جوانی، اینو قدر بدونید برای برقراری این ارتباط فعال محبانه عاشقانه با حضرت حق تبارک و تعالی، مخصوصا در کشف کم کسری ها. یعنی این فرصت سحر خیلی خوب میتونه به انسان نشون بده کم کسری هاشو. احتضاب کار ویژه سحر استغفار علتش هم همین رو پیدا میکنی که حد دستت خالیه و بیچاره ای و نواقص انسان رو اوضاع خرابش رو اینا رو خوب اونجا بهش نشون میدن. لذا اون استغفار اون تصمیم ها برای بهسازی و برای ترمیم و برای تکمیل و کلاب خرابه خدا انشاءالله روزی کن. محضرتون عرض کنم نکته دوم، مسئولیت شما دوستان عزیز مسئولیت بزرگیه، اینی که به لطف الهی فرصتی که در اختیارتون قرار گرفته و این سنگری که در اختیار شماست از سنگرهای انقلاب، چندی پیش شاید مثلا یکی دو سال پیش در یه جلسه ای امام شهید یه طرح مسئله داشتن که نوع مواجهه ما با موضوعات چگونه باید باشه چگونه نباید باشه، یه فهرستی رویشون در اونجا ارائه کردن و مطرح کردن. اگرچه مخاطب اون جلسه اعضای خبرگان بودن و موضوع خاصش هم مواجهه با دشمن بود، اون محل سخن این بود، ولی اون چه که در اون دیدار مطرح شد برای همه ما مخصوصا کسانی که از این جنس مسئولیت ها دارن یک راهنمای خیلی خوبیه و قابل استفاده است. من با عزتون ذیل همون یه چند جمله‌ای از باب بهره‌مندی از روح مطهر ایشون و از فراورده‌های بالاخره فکری و توصیه هاشون این رو عرض کنم خدمت دوستان، انشاءالله مفید. نکته اول کاملا من بس جالب ظرفیت کار مدیریتی داره، یعنی از جنس کارهای سازمان بخشی و مدیریت و برنامه ریزی و اینا، این عناوین بسیار راهگشاست و یادآوری های اساسی. حالا طبق همون چی که ایشون فهمیده بودن، اول اینه که شما با این موقعیتی که درش هستی آیا مواجهتون مواجهه فعالانه است یا منفعلانه است، این نکته اوله. حالا انسان یه وقت با هیته مسئولیتیش مأموریتیش با اون چه که در میدان پیش روش قرار میگیره یه وقت برخوردش برخورد فعاله. برخورد فعال یعنی سعی میکنه اکتشاف داشته باشه، راه حل های جدید پیدا کنه، چاره جویی کنه از موقعیتی که درش قرار میگیره. بقیه وقت برخورد ما یک چنین برخورده، برخورد فعاله. نقطه مقابلش هم برخورد منفعلانه است. برخورد منفعلانه که اون تحرک لازمو نداره، نشاط نداره، شاداب نیست و بیشتر هم وقتی شرایط سخت و مثلا دشوار و اینو پیش میاد به قول آقای برخورد گله مندانه است، همش میخواد گله کنه از زمین و آسمان و فلک و ملک و شرایط و اوضاع و انسان. این یک باقه. حالا جنابالی این رو که من میگم با خود تطبیق کن ببین شما کدوم گروهی. لا انشالله جز گروه فعال و بانشات و سرزنده و به قول باز بهتره شهیدمون فهمون اهل چاره‌جویی و کشف راه های تازه و راه حل و امثال اینا هست یا نه منفعل و در ارتباط با شرایطی که پیش میاد لا سمح الله. نکته دوم میفرمودن مواجهه، آیا مواجهه ابتکاریه یا عکس العملیه؟ مواجهه ابتکاری مواجهه که درش نوآوری هست، رفتن به استقبال، دیدن افقهای تازه است، کشف راه‌های نرفته است. اونجا یک سول عملی داریم کار رو میکنیم، حالا مسئولیتون رو داریم انجام میدیم دیگه بر اساس اونجایی که پیش میاد، اتفاقاتی که میفته. دو تا عالمه واقعا. این هم یه نکته. دوم سوم فهمدن مواجهه ما با شرایط و مسئولیت ها در میدان رویارویی با دشمن گاهی مواجهه امیدوارانه است یا خدای نخواسته مواجهه مأیوسانه است. اینم مطلب سوم. بعضی ها واقعا وجودشون و قلبشون سرشار از امیده، مثبتن. با شرایط مختلف که روبرو میشن، روبرو شدنشون و مواجه شدنشون مواجهه سرشار از امیده، امید واهی، آرزوی واهی نه، امید. یعنی خودشون رو متصل به لطف خدای متعال میدونن، به سنت‌های الهی اعتقاد دارن، به امدادهای الهی اعتقاد دارن. اینجوری بعضیا نه، مواجهشون مواجهه مأیوسانه است. مثلا معتقدن که نمیشه، کار اینجور که باید پیش نمیره، از آب در نمیاد. یه پس تو اینجا چه کاره؟ یه پس برشی وایستادیم یه الان هم بریم یه تلاش مذبوحانه ای میکنیم. حالا مخصوصا با جنس موضوعاتی که وقتایی تو فعالیت ها تو کارهای ما ها هست، پیچیدگی هایی که به لحاظ شرایط گاهی هست، موضوعات تربیتی، موضوعات فرهنگی و امثال ما. این هم یک نکته. آیا مواجهه ما مواجهه امیدوارانه است یا مأیوسانه است؟ گفتش که من میدونم این کار درست نمیشه، خود ما نمیرسیم به هدف، نمیرسیم. بعد فرمودن مواجهه دیگه مواجهه از سر شجاعت و قوت قلب و این هاست یا مواجهه بزدلانه و همراه با ترس و اینا، کدومش؟ بعضی ها خیلی قدرت روحیشون خوبه، یعنی قوت قلب دارن، مخصوصا تو کارهای فرماندهی، تو کارهای سازمان بخشی، تو کارهای مدیریتی. فقط آدم شجاع میتونه کارو پیش ببره و در باید ترسو خودشون هم نمیتونن جمع کنن. چرا خودش هم نمیتونه؟ در کار خودش هم نمیتونه یه فکری بکنه، تصمیم بگیره، تا چه بخواد دیگران رو هم حرکت بده، تا چه بخواد این کاروان رو به یه جایی برسونه. حالا من همین موارد رو که دارم میگم، میبینم مثلا بیننا و بینالله امام مجاهد شهیدمون تو قله بود، یعنی از نظر فعالیت و مواجهه فعال تو قله. در ابتکار انشاءالله هر روز شما ازشون تازه ها داشتیم، یا در امید هیچ وقتی، یعنی در تمام این سالها، تو تمام فراز و نشیب‌ها، تو سخت‌ترین و پیچیده‌ترین موقعیت‌ها، ما یک سر سوزن در ایشون نشانه ای از مثلا یأس و ناامیدی و اینا ندیدیم. هیچ، فقط امید بود واقعا. و همینطور مسئله شجاعت که راجع به این یکیه دیگه فقط باید بگیم الله اکبر، از این قدرت روحی، از اون استحکام درونی هیچ ترسی خدا متعال تو وجودش دیگه نگذاشته بود، از هیچ احدی غیر خدا متعال نگذاشته. شجاع، شجاعت. شاید در یه تحلیلی میگفتن اگر مثلا ما بخوایم سهم موفقیت امام راحل عظیم الشأن رو در نسبت با سایر بزرگان و فقهایی که در تاریخ داشتیم میخواستیم رو کنیم، بعضی از اهل فن میگفتن اونی که ایشون رو کامیاب کرد و موفق کرد شجاعتش بود. امام راحل خیلی شجاع جیگر داشت تصمیم های بزرگ بگیره. ببین میخوام دو تا کار عادی انجام بدم، اینقدر هی این کنم یا آن کنم، اینجوری میشه اونجوری میشه، اینقدر گرفتار محاسبه های خلاصه غیر منطقی میشن که اون کار یا انجام نمیشه یا خیلی بد انجام میشه یا وقتش میگذره. مرحوم آقای طالبانی رضوان الله تعالی علیه اون نقل رو دیدید دیگه راجع به شب 22 بهمن گفتن که دیگه بعد تو دو نظامیه و حکومت نظامیه و میخوان حمام خون را هم بزن دیگه منصرف بشه، اما اتفاقا بگید که همه بیان بیان اتفاق بیم آقا میکشن مردم چون تو هر کدوم از این تصمیم ها یه مقدار میترسید. ما نه انقلابی داشتیم نه نهضتی داشتیم، الان اون ستمشاهی سر جاش بود و همه چیز تو اون مسیر. تمام این تحولات محصول قدرت روحی و شجاعت. خب بعد فرمودن که یه نوع مواجهه، مواجهه از سر حزم و تدبیر، دیگری سهلندیشی و سهلنگاری، این هم یه نوع مواجهه نیست. آیا تو این کار ما چقدر تدبیر هست؟ آینده رو دیده، ظرفیت رو دیده، موقعیت رو خوب سنجیده، بعد عمقیابی کرده یا نه با موضوعات همینجور سرسری و به نوار این تغییر سهلندیشی و سهلنگاری، نقطه مقابل مواجهه مدبرانه و عمقیابانه و حزم، حزم باهی
حزم
بله حزم بله وزیه زنبوری و تو وقتی گاهی ترجمهش میکنن مثلا به احتیاط ترجمه میشه، ترجمه دقیقی نیست، عزم به معنی در واقع نگاه دقیق و عمیق به موضوع. که برای تدبیر این لازمه. خب مقابلش نه سطینه یری و سهلنگاری و سهلندیشی و دست کم گرفتن. فرمودن یه نوع نگاه دیگه نگاه جامعه، خودشون فرمودن به فرصت ها و تهدیدها. دیگری نگاه یک جانب است. خب خیلی یعنی شما هم در اون حوزه کاری و مأموریتی و مسئولیتتون نقاط قوت و نقاط ضعف رو همه رو خوب اشراف دارید، شناختید، هم نقاط ضعف و قوت رو میشناسیم در مقابله با هم، هم تهدیدها و فرصت ها رو. بعد وارد میدان میشید، برنامه‌ریزی میکنید، میبرید جلو. بعضی ها فرمودن نگاهشون نگاه یک جانبه است، بعضی ها نگاهشون خیلی ضعف محور یا تهدید زده است، فقط تهدیدها رو میبینن، نداریم و نمیشود و این چیز هاست، خیلی خطرناکه. اون طرفش هم خطرناکه. بعضی ها فقط مثلا نقطه ها قوت رو میبینن و فقط فرصت ها رو، غفلت میکنن از تهدید ها و ضعف ها. میخورن حسابی هر دوتا. اون هم نگاه جامع، این هم یک ششون فکر کنم. خود امام شهید واقعا نگاهشون خیلی جامع، یعنی واقعا عمیق‌ترین نگاه ها رو به مخاطرات و به تهدید ها و اشراف به نقطه های ضعف و اینا رو داشتن. از اون طرف هم اعلام شد اشراف به نقطه قوت ها، به فرصت هایی که داریم. خیلی خوب، نگاه جامع و پخته و سخته ای بود. این چقدر متفاوته. بین این نکته هایی که گفته میشه ارتباط هم هست دیگه، بعضی ها منطبق با هم هم میشه. ایشون در مقام احصاء نبودن که بخوام مثلا یه دستبندی کنن، و یه طرح مسئله بود به یک مناسبتی. نگاه آیا مثلا مواجهه شما مواجهه آگاهانه است با موضوعتون، مواجهتون عالمانه و علمیه یا نگاه ناآگاهانه است؟ خلاصه میدان رو خوب میشناسید یا نمیشناسید، میدان کارتون رو و شرایطی رو که باش مواجه هستید. اینم یه نکته ایه واقعا، مخصوصا الان مثلا تو رشته کاری ماها طرف باید دائم مطالعه باره، ولی خیلی خوب جا میمونه دیگه از سرعت تحولات و شرایط و موقعیت هایی که درش هستیم. بعضی از دوستان بر اساس یه آگاهی که یه وقتی پیدا کردن دیگه میرن جلو، انگار نه انگار این کار نیاز داره به بروز شدن، مطالعات تازه، جوانب مختلف به سنجن دریافت های جدید داشته باشن. نه، هرچی هم موضوعات نمیدار حساس در میشه، این مواجهه کارشناسانه با موضوعات آقا به این بخش خیلی اهمیت میدادن خودشون، یعنی مثلا کاملا جوانه بشه، مطالعه بشه، بررسی بشه، خودشون وقت مفصل برای مطالعه و دقت میذاشتن. یه مواجهشون سخنی میخوام بگم، قضاوتی میخوام بکنم، تصمیمی میخوام بگیرن، حتما روی علم باشه و آگاهی باشه. همینجوری یه وقتی تصمیمی یه سخنی بعد فرمودن که باز به یه مناسبتی بود اینم جا فرمودن مواجهه ما آیا مبتنی بر مدیریت بر احساسات و عواطف و اینها هست یا رها شدگی احساسات؟ این هم یه نکته که همینجا اون بحث جوانگرایی و اینا رو مطرح میکنن، یعنی که من میگم معناش معلومه چیه، پیرزدایی نیست. این آقا اونجا گفته بود به مناسبت. من بعضی هم میگن شما راجع به جوانگرایی میگید آره داره پیرزدایی میشه، اما اصلا منظور اون نبود. بله، مبتنی بر مدیریت و کنترل احساسات اینه یا نه رها شده یه احساسات دیگه. اونجا هم ایشون میگن این که ما بر استفاده از جوانها، میدان دادن به جوانها تأکید میکنیم به معنای رها شدگی احساسات نیست که فضا رو بخوایم احساسی کنیم و همینجور تلیان این چیزها بشه. این هم یک نکته است. میگه با شما چرا این قضاوت کردیم احساساتی شده، چرا داری به فلان کس اینو گفتیم، یه دیگه احساساتی شدیم گفتیم مثلا دیگه قلیانه این بود دیگه. خود ایشون هم نسبت به تربیت عقلانی بچه های انقلاب تأکید داشتن، بچه ها همچنان که عواطفشون و احساسات انقلابی و اینها درشون فراوان هست، باید از نظر بالاخره رشد عقلانی که مبتنی بر کنترل و مدیریت احساسات و اینها هست تو این بخش هم باید بهشون رسیدگی بشه. یه نکته فرمودن یه مواجهه دیگه، مواجهه شرعیه با موضوعات به تو این کاری که ما داریم انجام میدیم، آیا قواعد شرعی، احکام شرعی درش کاملا داره رعایت میشه یا نمیشه؟ خیلی مهمه. نقطه مقابلش هم میدونی دیگه، یک نوع عدم مبالاته نسبت به احکام شریعت. این یه خورده فنی ترش میشه مواجهه فقهی با موضوعات، حلال و حرام و مرزها و این هست. این هم یه میگه. بعد خود ایشون یه وقتی مثال میزدن، البته تو این جلسه نه، توی موقعیت دیگه مثال میزدن، میگفتن آقای شهید سلیمانی رو مثال می‌زدن. فهمیدن که شهید سلیمانی خصوصیتش این بود که در همه موقعیت‌ها حواسش به این جنبه‌های شرعی موضوع بود. که این کاری که داریم انجام می‌دیم آیا منطبق بر اون بالاخره موازین شرعی هست یا نه؟ می‌دونید چی می‌خواستن بگن؟ خواستن بگن حتی اون کسی که وسط میدان جنگ تصمیم‌های آنچنانی در موقعیت ها باید بگیره، خیلی وقتا ممکن میگه حالا باشه فعلا، یعنی این احکام اینجوری فعلا بذاریم باشه، فعلا کار رو انجام بدیم. نه، و اتفاقا همین باعث میشد یه جایی به حسب ظاهر نتونن فعلا تصمیم رو بگیرن به خاطر عدم انطباقش با جنبه های شرعی. خیلی باید پیش میاد اینجور. این هم یکی نکته است، مواجهه شرعی اصلا تو کارهای ما خیلی زیاده، مسائل مالیه، مسائل معاشرتیه، فقط میفهمه قضاوت گفتگوها پشت سر این عمومه چقدر رعایت میشه اون خط قرمزها. به ما الان حق داریم اینو بگیم یا نگیم، اینو قضاوت بکنیم یا نکنیم، اینو این چیز هستی یا این اینجا رو خودم تا اجازه میده. این هم یک نکته. بعد به مناسبت فرمودن بعضی وقت رو مواجهه مبتنی بر استفاده درست از تجربه های گذشته است. بعضی تو این قسمت خیلی موفقه، از عقل حفظ و تجاره. اصلا بعضی ها نه به تجربه های گذشته خودشون کار دارن، نه به تجربه دیگران در این مسیر. تو اینو رفتن چی شد برای مهم نیست. ما خودمون قبلا فلان کار رو تو این تشکیلات انجام دادیم، نتیجهش چی شد؟ انگار مثلا حالا این عالم مثلا دست به دست هم داده، ایشون شده مدیر استان. تا حالا هیچ مدیر استانی وجود نداشت، ایشون شده دبیر کل، ولی هیچ دبیر کلی وجود نداشته، ایشون دونم شده معلم مربی. خب بابا این مسیرها طی شده، شما قبلی ها رو خوب مطالعه کنید، ببینید، بشنوید، و مخصوصا اون اشتباهاتی رو که دیگران مرتکب شدن یا خود شما در گذشته، خود تشکیلاتیتون، یعنی در تشکل شما در فلان موقعیت مرتکب شد، تکرار نشه دیگه. دادن بعضی ها به تجربه ها خیلی اهمیت میدن، بعضی ها نه، تجربه ها برای شما نیست. این هم نکته دهم. یازدهم هم باز به مناسبت که با شرایط فعلی ما هم بعضیش خیلی تطبیق داره، دادن بعضی هم در مواجهه به جای این که به دشمن به تازن به خودی میزنم، دنبال این هم که این مسئله بیاد داخلی بشه. همون جام هست که میگن امام میفرمان هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، بر سر دشمن نکشید. بعضی ها اینجوریه مواجهه شون، مواجهه که کار رو بیارن سمت داخلی، خودزنی کنن. بعد در حالی که نوازی ها حواسشون به دشمن هست، این رو به مناسبت هم باز اینجایشون نفرد. خب این حالا یه تحه مسئله ای، خدا انشالله بعد درجات روح متحرشون بیفتن، از جلسه ما هم بهترین پاداش ها رو بهشون کرامت کنیم. این تحه مسئله ای بود، چون در جمع خبرگان بود به مناسبت مواجهه با دشمن و با جریان آمریکا و اینا مطرح بود، بهشون فهمیدن این ما چجوری مواجه میشیم. فعالیم، منفعلیم، مبتکریم، سهلنگاریم، چه دیگه تا آمدن تا این قسم اخیر به مناسبه. ولی شما که نگاه میکردید به این قواره طرح مسئله، دیگه مسئله فراتر از بحث مثلا جنگ و مذاکره یا رویارویی با دشمن و همسالی نکست، مسئله در واقع یک منهاجه، یک سیره است. یک سیره درست مواجهه، یک سیره غلطه. مخصوصا که نگاه میکنید ببینید در کار رهبری اجتماعی، رهبری فکری، در کار مدیریت، کاملا میشه بر اساس اون چه که ایشون مطرح فرمودن شما میتونید دو شیوه رو کاملا ببینید، که شیوه درسته و شیوه غلطه. انشالله خدا متعال به ما و شما توفیق بده بتونیم جز همون گروه هایی باشیم که مواجهه درست و شایسته ای رو خواهند. از همینجا نکته سوم رو عرض کنم و دیگه عرضم تمام کنم. نکته سوم اینه که ما چند بار تا حالا من به خودم و شما ها این سفارش رو کردم، این که خداوند تبارک و تعالی به ما ها توفیق داد دوران رهبری امامی رو تجربه کردیم که انشالله اون روزی که فراخوان میشن ما با ایشون فراخوان میشیم دیگه، یا منت او کلا اوناست به امام. ایشون وقتی پرچم رو به دست میگیره رفقاش زیر اون پرچم جمع میشن، ملحق میشن به باب الحمد امیر المؤمنین علیه السلام. راست مسیر اینه. خداوند تبارک و تعالی ما این روزی رو کرد، ما عصر امامی رو درک کردیم که دارای منظومه فکری بود. من دیدم این مطلب راجع به خیلی ها گفته میشه، دقیق نیست. حالا دیدید یه چیزی وقتی باب میشه منظومه فکری فلانی، منظومه فکری خبر ها نیست بشه. چند نفر دارای منظومه فکری هست؟ خیلی معدوده، خیلی معدود. بعضیا صاحب فکر بودن، اندیشه ورزی کردن، موضوعات مختلفی را در دستور کارشون قرار دادن، اما آیا صاحب منظومه فکری دارد که از این کلید واژه میشه استفاده کرد؟ یکی از اون معدود افرادی که دارای منظومه فکریه امام مجاهد شهید ما. خدا به ما و شما این توفیق رو داد در عصر چنین امامی و رهبری زندگی کرده رو درکش کرد. این خیلی مقتنم، خیلی باید قدرش رو دونست. خب یک شخصیت فرزانه خوشفکر با استعداد تیزهوش حاضر و ذهنه و اینا خداییه دیگه، بهرمنده از نبوغ و به تمام معنای کلمه فاضل و عالم و دانشور و متصل به منابع علوم الهی و وحیانی و متصل به دانش‌های روز و تجربه‌های بشری، آشنا به همه این جوانب، بعدم با اون قریحه، با اون ذوق، با اون ابتکار و الحمدلله در یه عمر طولانی و دست پر از تجربه های میدانی و تجربه های تاریخی. خیلی قیمتیه این. بعد نگاه کاملا فقیهانه به موضوعات. خب میدونید آقا به مشهدین ها خیلی زود مشتهد شدن به معنای مرسوم کلمه، به خاطر همون بنیهی که داشتن خیلی زود. بذار جالبه، شما از ویژگی هایی که درباره ایشون خیلی کم هم گفته میشه و کمتر هم شناخته میشه این مواجهه فقیهانه ایشون با موضوعات بوده از عهد جوانیشون. این خیلی مهم. ما مثلا ما ولی فقیه دیگه، این ولایت فقیه خودش این موضوعیت داره. حالا قرض این که اون چه سرمایه‌ای الان ما داریم این در اختیار ما هست تو موضوعات مختلف در عرصه‌های گوناگون. الان ما صاحب یک چنین سرمایه بزرگی هستیم الحمدلله. خیلی باید اینو قدر دونست و قدرشناسیش به اینه که انسان آشنا بشه. وقت بذاره مطالعه کنه. خوشبختانه کارم شده، یعنی بالاخره اینا تقلیب شده، جنبندی شده، خدمت رو از کنم راجبش تحقیق شده، کتاب نوشته شده، محتواها تبدیل به بالاخره کتاب‌های متعددی تو سطوح مختلف شده، مطرح الانظار قرار گرفته، در معرض گفتگو و نقد و نظر و مباحثه قرار گرفته. اینا هست دیگه، این در اختیار ماست. خیلی اینو باید قدرش رو دونست. تو این بخش ما فاصله مون زیاده، یعنی اگر یه وقت پای خلاصه امتحان و اینا وسط بیاد، تقریبا همه رفقای حاضر رفوزن، میدونم راهشون کم و تجدیدی و همه تونها خیلی فرق با هم از این جهت نمی کنید، یک کسی یه مقدار بیشتر، یک کسی یه مقدار کمتر، چون این عرصه عرصه خیلی وسیع و گسترده و محتوا سرشار مثلا وقت نمی کنید. شما آقا یکی از ایرادایی که همیشه به ماها می گرفتن این که شما مطالعه نمی کنید، نمی خونید اصلا، حالا شدم مطالعه نمی کنید، اینو به هر مناسبتی ایشون میگم، ولی من میخونم. یعنی تو اوج اون گرفتاری ها راجع به بعضی از موضوعاتی که شاید خیلی هم به ساحت مثلا فقاهت و رهبری ایشون نسبت نداشت، میگم اگه شما فرق شما رو من میگم، من میخونم شما نمیخونید. گاهی تو جلسه درس هم ایشون از این تیکه ها میخونن، به طرف سوال میکرد، سوال های نامربوط رو اینا میفهمدن. آقا ببینید بگه بد که دیگه حوصله آقا رو طرف سر میبرده، این میگفت گفت ببینید فرق من و شما اینه که من مطالعه کردم، شما مطالعه نکرد. من با مطالعه اومدم تو جلسه درس، شما نه مطالعه نکردم، فرق ما با شما اینه که دیگه حوصله آقا رو سر میبرده. و بعضی هستن گیر میدن تو جلسات درس، درس خارج، من این زیاد پیش میاد. من فرق من اون شما اینه، من خوندم شما نخوند. خب یه خورده وقت بذارید مطالعه کنید. به نظرم باید واقعا مجموعه ما و تشکیلات ما که خودش رو بالاخره در یک نسبت نزدیکتری با امام شهید میدونه، بعد از این جهت ما هم تفاوته درش برجسته باشه بیه، که این اینا اهل فکرن، اهل مطالعن، دیدن این موضوعات رو، نگاه امامشون رو به این موضوعات میدونن. این مهمه دیگه، خیلی هم مهمه، چون این شرایط سنی جامعه مخاطب ما و شما تو موقعیتیه که داره سازه های فکری شکل میگیره و زاویه دیدش داره تنظیم میشه، اون افق های فکریش داره خلاصه شکل میگیره. اینجا هاست، این خیلی مهمه که آشنا باشه. یه کار خوبی هم یه وقتی دوستان مؤسسه انجام داده بودن که جزء این فیلم هم یکی دو سالیه دیگه، رهنامه بود، کاری برای جوانا، یه 40 تایی استخراج کرده بودن. حتی این خیلی بیشتر از اینا میشه، حالا اینا علل اجاله این 40 تا موضوع رو زحمت هم کشیدن، انسان مراجعه میکنه میبینه واقعا خوب در اومده، بالاخره میتونسته کاملتر از این، بهتر از این هم باشه، ولی خوب علل اجاله این. یعنی برای شخص جناب عالی واجب هر 40 جلد خونده باشی، مباحثه هم کرده باشی و بعدم مروج باشی، بهش استناد کنی، بیاری تو جلساتتون بخونی ببینی، اینجوریه دیگه. دیدین دیگه اون 40 جلد با همین عنوان رهنامه است که برای جوان ها، یعنی بر اساس منظومه فکری امام شهید، با توجه به مخاطب نسل جوان تهیه شده. ما این کار رو زمانی که در سازمان جوانان بودیم، سازمان مرحوم، با یکی از مجموعه ها قراری گذاشتیم برای اندیشه های شهید مطهری، این کار کردیم، یه 40 تایی استخراج شد و تقدیم شد، برای خوبی بود در وقت خودش. حالا اگه تقدیر این هست الان، خب یعنی کار یه چیزی هم نیست که شما بخواید برید تهیه کنید، زحمت کشیدن. این به نظرم مثلا جنس رهنامه ظرفیت این که تو جلسات بچه ها متوسطه دوم که حتما میتونه همین متن خونده بشه، مبادله بشه. برای متوسطه اولی مقدار بعضیش نیاز به یک کارهای تکمیلی داره، شاید خودشی من رو ملاحظه بشه که اونم قبضی مبدل شما به همین کاری دیگه معنی که شما اینا رو مجهز باشید و بتونید به ادبیات بچه ها اینا رو ترجمه کنید، ترقیفش کنید و در دسترس اونها قرار این دیگه هنر معلم و مربی و همین چیز هست. تا اینجا هاشو این دوستان زحمت کشیدن مثلا کلی کتاب و دیدگاه های امام شهید رو مثلا راجع به فرض کنید دشمن مطالعه کردن، شده دشمن شناس. مطالعه کردن راجع به مثلا خود جوان، شده یک کتاب. مطالعه کردن راجع به ولایت فقیه، شده یک کتاب. راجع به امام خمینی، شده یک کتاب. یه خیلی هم قفور و دومونه نیست. حالا و امثالش انا نمیخوام منحصر در این بشه، این که برای سطح جوانش خب شما ها که باید خیلی بالاتر و فراتر از اینها علمیتر کتاب های سنگین مطالعه کنید، بررسی کنید، به ویژه تو بعضی از موضوعات که مرتبط با حوزه کاری ما میشه. مثلا جمع ما نگاه امام شهید رو راجع به تعلیم و تربیت، راجع به آموزش پرورش باید بهش مجهز باشه. دیگه باید دیگه بازه کاری بازه. حالا راجع به بخش های دیگه هم دیدگاهاشون رو مطرح فرمودن هست. ما راجع به مثلا علم باید به نگاهیشون مجهز باشیم. خیلی متفاوته این جنس از موضوع. خیلی خوب، یالا شما این نکته هایی مطرح کنید، ما استفاده کنید، وقتتون استفاده کنید، سرتون درد نیست. جهتگیری هایی که پندل دارید تحصیلی خوبیه، فعالیت هایی که دارید، فعالیت های خوبیه. اگر به اون ارتباط سحری انشاءالله بیشتر تجهیز بشه، به این دستگاه خلاصه مواجهاتی که امام شهید دادن من براتون خوندم، به این بیشتر 11 کانال بیشتر تجهیز بشه، به این منظومه فکری مستظهر بشه، چه شرط و همچه تشکل سرامت و پیشرفت پیش رو اینجوری میشه. شما خیره سلامت دیگه.
اللهم صلی اللهم محمد و آل محمد و انجیل فرجمه.